سلام و درود خداوند بر شما باد. خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود. آمین. به داستان یوسف رسیدیم و تا اینجا خواندیم که یوسف به ملاقات برادرانش می رود، اما آنها از روی حسادت نقشه قتل او را می کشند. در این قسمت از داستان انتظار داریم که خدا به نحوی وارد عمل بشود، حتی اگر قرار هم نبود که بلافاصله او را نجات بدهد، ولی اگر باز هم علامتی به او نشان می‌داد که همه کارها نهایتاً خوب خواهند شد، بد نمی‌شد. ولی خدا خاموش بود. یوسف یکی و تنها بدون آنکه بداند که آیا تا صبح زنده خواهد ماند یا خیر ته چاه ماند. بیشک در ذهنش تمام وقایع را تا موقع به چاه افتادنش مرور می کرد. اطاعت کردن از پدر، پیمودن راه اضافی از شکیم به دوتان به خاطر برادران، تازه این هم عوض اجر او. اصلاً به عقل جور در نمی آمد. او چه تقصیری داشت که پدرش او را بیشتر از بقیه دوست داشت؟ اینکه در دست او نبود. از قضا یک کاروان اسماعیلیان از آنجا می گذشت. برادران یوسف برای اینکه خون برادرشان را نریخته باشند، او را به آن کاروان فروختند. احتمالاً روزها و شاید هفته‌ها در راه بود تا به مصر رسید. و احتمالاً هر شب زیر آسمان پرستاره فکر می‌کرد که این اتفاقات چرا رخ دادند. او داستان پدر بزرگش ابراهیم را می‌دانست. شنیده بود که خدا بارها با ابراهیم صحبت کرده بود و لابد از خود می‌پرسید چرا خدا با من صحبت نمی‌کند. ولی خدا همچنان ساکت و خاموش بود. در مصر او را به فوتیفار فرمانده گارد محافظ فرعون فروختند. ارباب او خیلی زود متوجه شد که یوسف دارای شخصیتی استثنایی است و دست به هر کاری که می زند موفق می شود. در نتیجه فوتیفار او را ناظر خانه اش کرد. کتاب مقدس می گوید که فوتیفار به غیر از نانی که می خورد همه چیز را به دست یوسف سپرد و نگران چیزهای دیگر نبود. کتاب پیدایش باب 39 آیه 6. از آنجایی که در آخر داستان همه چیز به خیریت یوسف تمام شد، شاید بگوییم داستان جالبی است و از آن درگذریم. اما باید توجه داشته باشیم که یوسف روز اول هفته سر کار نیامد تا روز آخر هفته ناظر خانه بشود. طبق حدسی که می توانیم بزنیم، بین 5 الی 10 سال را در خدمت فوتیفار سپری کرد تا بالاخره ناظر خانه او شد. کسی چه می داند که چه مدتی استبل‌ها را پاک کرد و یا لجن خوک‌ها را شست؟ معلوم نیست که در چه نوع محلی و با چه کسانی زندگی کرد. به هر حال، علی‌رغم مقامی که نزد فوتیفار پیدا کرد، غلامی بود فرسنگ‌ها دور از منزل و در تمام این مدت خدا همچنان به نظر ساکت می‌نمود. نویسنده کتاب پیدایش ما را آماده برگ تازه‌ای از زندگی یوسف می‌کند و یوسف خوش‌اندام و نیک منظر بود. کتاب پیدایش باب 39 آیه 6. نیک منظر و یا خوشتیپ بودن یوسف مسلماً تقصیر خودش نبود. در ضمن به میل خودش هم ناظر منزل فوتیفار نشده بود. ولی از قرار معلوم ترکیب این دو بیشتر از حد تاب و توان سن فوتیفار بود. زن آقایش بر یوسف نظر انداخته گفت با من هم خواب شد. کتاب پیدایش باب 39 آیه 7. یک بار دیگر می‌بینیم که یوسف به دلیل انجام کار درست، یعنی سرباز زدن از همخوابی با زن آقایش، به دردسر افتاد. این موضوع به غرور زن برخورد و در نتیجه یوسف را متهم کرد که قصد تجاوز به او را داشته است. درست موقعی که به نظر می رسید اوضاع بهتر شده است، یوسف یک بار دیگر در اسارت افتاد. آیا شما نیز چنین تجربه‌ای داشته اید؟ امیدوارم کم کم حال یوسف را درک کرده باشید. هیچ چیز عذاب آورتر از این نیست که انسان کار درستی بکند ولی نتیجه آن کار فروپاشیدگی زندگی باشد. این موضوع ما را به یاد مصیبت‌هایی می‌اندازد که نه تقصیر ما بودند و نه کنترلی بر آنها داشته‌ایم. هر موقعی که مشکلات روحی افراد را در اثر اتفاقات تلخ دوران کودکیشان تشخیص می دهم، پیش خود فکر می کنم که خداوند، این شخص که به اراده خود در این خانواده به دنیا نیومده بود، پس چرا این همه رنج باید بکشد؟ هرگاه کنار تخت بیماری که از مرض سرطان رنج می برد می ایستم، باز همین سوال را تکرار می کنم. شما والدین خود را انتخاب نکرده اید، اما ممکن است هنوز بحران‌های روحی و مسائل ناشی از مشکلات شخصی با آنها تمام نشده باشند. شاید بدون هیچ تقصیری از کار برکنار شده اید. شاید جزو آن گروه زنانی هستید که هرچه سعی کردید بتوانید با شوهر خود زندگی مسالمت آمیزی داشته باشید، میسر نشد و بالاخره او شما را با بچه هایتان تنها گذاشت و رفت. چنین اوضاعی سوالات پیچیده‌ای را در ذهن برمی انگیزاند. نتیجه منطقی این گونه احوالات اغلب اینطور می شود که اگر خدایی در آسمان ها وجود داشت، در موقع زجر و عذاب غیر منصفانه من ساکت و صامت نمی نشست. واقعیت این است که ایمان عده زیادی به خاطر سختی‌های طاقت فرسای زندگیشان آسیب جبران ناپذیری دیده است. به همین دلیل داستان یوسف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. تیتر قسمت بعدی، یک قدم به جلو، دو قدم به عقب. اگر اجازه بدهید عزیزان، این قسمت را در جلسه بعد برای شما می‌خوانم. حال به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، ممنون که تو راه نمای ما هستی و ما را هدایت می کنی. می طلبم که گام های ما را استوار کنی در هر قدمی که بر می داریم. زیرا تو اجازه نمی دهی که ما از راه های تو بیفتیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.